نفروختند و بنابراین کیفیت گوشت آنها پایین آمده است.
ولی که یه تعدادی داما رو از قبل نگه داشتن، از سال قبل این داما دیگه اینقدر سنگین شده جذب بازار امروز نمیشه. اونها تو بازاری خود میتونن بگن که دام ما زیاد هست. اون داما سنگینه، اون دام دیگه گوشتش توی شهر تهران، استان تهران جذب نمیشه چون وزنا بسیار سنگین شده.
علتش چیه؟ برای چی
دیگه از صورت مصرفی در اومده تقریبا؟
یعنی برای گرونتر شدن پارسال عرضه نکردن اینها؟
بله، نگه داشتن هم قیمت بالا میره هم دام خودش وزنش بالا میره، دو طرفه برای طرف سود داره.
پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور و همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران هر دو بر امکان عرضه گوشت زیر 70,000 تومانی تاکید می‌کنند.
تقریبا یک ماه دو ماه دامدارا تولید کننده ها نامه زدن که ما می‌خوایم تولیدات خودمون رو به صورت مستقیم عرضه کنیم در بخش گوساله. لاشه را هم با قیمت 67 تومان عرضه می‌کنم به بازار مستقیم.
ولی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید این دام‌هایی که آنها می‌گویند انباش شده و حاضرند به 65,000 تومان بفروشند همان دام‌هایی است که برای گران‌تر شدن در طویله نگهداری شده و حالا به قیمت 70,000 تومان هم مشتری پیدا نمی‌شود.
چون الان اینا میگن که ما حاضریم که قیمت 65 تومان 70 تومان ارائه کنن، حتما همین دام‌هایی که الان هیچ مشتری نداره اینا رو می‌خواد عرضه کنن.
بله، دامی که عرض کردم ایران وزنا شده 80 کیلو 70 کیلو.
عرضه نکردن دام و مرغ برای گران‌تر شدن آن یادآور داستان گندیده شدن نزدیک به 2000 تن سیب در سردخانه های دماوند است که برای تنظیم بازار قرار بود شب عید عرضه شوند، اما به عللی که شاید یکی از آنها گرانتر شدن بود به مردم عرضه نشد و حالا برای تولید آب میوه به کارخانه های کنسانتره تحویل می شوند. اما در خصوص گوشت مسئله اندکی متفاوت است، به ویژه اینکه رئیس جمهور قویاً اعلام کرده است که گوشت 30% گرانتر است و با وجود این اعلام رئیس جمهور اقدامی از سوی دستگاه‌های نظارتی و مسئول برای تعدیل این 30% گرانی صورت نگرفته است.
بله، شما هم میتونید نظر خودتون رو در مورد عرضه گوشت گوساله، گوسفند و مرغ و دام و طیور به 3610 پیامک کنید. ما حتما پیگیری میکنیم. بریم گزارش بعدی، البته با یه وله. تو هفته گذشته پیامک‌های زیادی داشتیم مبنی بر اینکه در بیشتر فروشگاه‌های لباس مانتوهای عرضه میشه که با هنجارهای اخلاقی جامعه در تعارضه. از سوی دیگه هم برخی از شنونده‌ها به ما پیامک زدن، گلایه کردن که قیمت چادر در ماه‌های اخیر افزایش یافته و حتی برخی از انواع چادر به خصوص چادر مشکی افزایش 400% رو داشته. این در حالیه که توی این سال‌ها اقدام مهمی هم برای داخلی سازی تولید چادر صورت نگرفته و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این خصوص نامه‌ای رو به مسئولان اجرایی ارسال کردند. این گزارش پیگیری شده از سوی حسن علی مردانی، با هم بشنویم.
پوشیدگی یکی از غنی‌ترین فرهنگ‌های زنانه ایرانیه. فرهنگی که برخلاف تصور خیلی ها ریشه در سالهای خیلی دورتر از ورود اسلام به سرزمین ایران داره و حتی به سالهای قبل از میلاد مسیح برمیگرده. اگرچه با پذیرش اسلام این فرهنگ پوشیدگی با مفهوم اسلامی اون تکامل پیدا میکنه. آقای یزدانی، پژوهشگر تاریخ:
بر اساس الواحی که کشف شده و تصاویری که موجوده، در همون زمان هم ما میبینیم که زنانی که در ایران باستان زندگی می‌کردن حجاب داشتن. فرهنگ ایرانی حتی پیش از ورود اسلام به ایران هم شما مشاهده می‌کنید بر حجاب تاکید می‌کنه، اونم به خاطر اینکه در واقع بحث نجابت، پاکدامنی در ایران باستان خیلی مهم بوده.
حجاب در ادوار مختلف مورد استقبال زنان ایرانی بوده تا اینکه امروزه چادر مشکی به عنوان کامل‌ترین حجاب مورد استفاده خانم‌ها قرار می‌گیره. اما با اینکه همیشه چادر مطلوب‌ترین حجاب معرفی شده، اما قیمت بالای این پوشش جای بحث داره.
دیگه خیلی قیمت‌ها بالا بوده، چادرها از نظر قیمتش خیلی بالا بوده.
سفارش بشه یه مقدار متعادل‌تر بشه قیمت. بود.
با اینکه چادر مشکی سالهاست در کشور ما مورد استقبال زنان محجب است، تنها یک کارخانه فعال در کشور مشغول تولید پارچه چادر مشکیه و بیشتر این محصول وارداتیه، چون گفته میشه از تولید این نوع پارچه حمایت کافی نمیشه. همین موضوع، یعنی اهمیت ندادن به تسهیل تولید برترین حجاب، باعث شده تا رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار حذف یا کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز چادر بشه. خانم آیت اللهی:
فی‌الواقع وزارت صنعت باید کمک کنه به اینکه مواد اولیه تولید چادر راحت وارد بشه. ماشینالات و صنایع مورد نیاز برای اینکه این چادر در داخل کشور تولید بشه راحت وارد بشه. مالیاتی که میگیرن باید کم بکنن، در حقیقت نوعی حمایت باشه برای اینکه این چادر راحت‌تر تولید بشه و در دسترس عموم قرار بگیره.
خانم آیت‌اللهی همچنین از کوتاهی دستگاه‌های مختلف در حمایت از تولید چادر گله میکنه.
متأسفانه اقدامات انجام یافته بسیار کم بوده و الان چادر مشکی ما داره عمدتاً از خارج وارد ایران میشه. چادرها بسیار گران قیمته و این در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. بعضی از این مشکلات رو ما به راحتی در داخل میتونیم برطرف کنیم.
اما این تنها موانع و یا خلاهای حمایتی نیست که بر سر تولید حجاب برتر وجود داره. آقای سلیمانی، مدیر اجرایی انجمن عفاف و حجاب، میگه وزارت صنعت برای حمایت از تولید پوشاک در نوبت‌های متعدد پارچه‌هایی رو به صورت یارانه‌ای از پارچه ساتن و کتان گرفته تا جین در اختیار تولیدکننده‌ها قرار میده و در این بین از پارچه چادری مشکی که مخاطب زیادی هم داره خبری نیست و تولید کننده حجاب برتر باید اون رو با عرض آزاد تهیه کنه.
کارگروه مواد اولیه وزارت صنعت 17-18 نوبت داره پارچه های دیگر رو توضیح میکنه، مثل پارچه های جین، مثل پارچه های تترون، مثل پارچه های پولیستر، اما پارچه چادری هنوز در قالب این کارگروه نیست. ما دو تا نامه هم نوشتیم وزارت صنعت. مگه میشه در یک کشوری که الان ما 14 ماه انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب داره فریاد میزنه، ما نزدیک به 30% واحدهای تولیدیمون تعطیل شده. تولید کننده به شما نشون بدم که تا 2 ماه پیش چادر تولید میکرد، الان مانتو جلوباز داره تولید میکنه.
این موضوع رو از وزیر صنعت جویا شدیم. آقای رحمانی میگه چون پارچه چادر داخل تولید میشه مشمول این نوع حمایت نیست.
تولید داخله، این چیزی که شما میگین یه بخشی از تولیدات که داخل تولید نداریم وارداتی، اینا محل بس.
حالا بیشترش وارداتی، خب این پاسخی نیاز داخل نیست.
اونجا مواد اولیه توضیح میشه. این چادری که این شما میگیم عمدتا داخلیه.
این در حالیه که آقای سلیمانی میگه در خوشبینانه ترین حالت تولید داخلی پارچه چادری تنها میتونه 10% از نیاز بازار رو تامین کنه.
100 میلیون متر پارچه در سال مصرف داریم. در بهترین شرایط کارخونه حجاب شهر کرد میتونه 10 میلیون متر ببافه. اگر 10 میلیون متر هم ببافه 10% ظرفیت کشور ما رو تامین کرده. اون 90% داره وارد میشه.
گفته میشه در ماهای اخیر قیمت برخی از انواع چادر حتی تا 400% افزایش پیدا کرده. خانوم ها این موضوع رو بهتر میدونن که این روزها اگه بخوان پوشش مناسب برای حجابشون تهیه کنن، بعد از کلی جستجو در فروشگاه ها و مجتمع های تجاری باید متحمل هزینه های زیادی بشن. این در حالیه که به راحتی در ویترین خیلی از فروشگاه‌ها میشه پوشش‌های نامناسب و مقایر با رعایت عفاف و حجاب رو با هزینه‌های اندک و تخفیف‌های آنچنانی پیدا کرد. موضوعی که میتونه هزینه اقتصادی حجاب برتر رو در جامعه بالا ببره. حسن علی مردانی، خبرنگار پیک بامدادی.
گزارش همکار خوبم رو شنیدید درباره گرون شدن چادر که به عنوان حجاب برتر. شما شنونده های عزیزمون، به خصوص خانم ها که در بازار چادر گشت و گذار دارید و حتما لمس کردید قیمت افزایش حتی 400% چادر رو، برای ما پیامک کنید به 3610 که چه باید کرد.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
داد و قال خصوصی سازی خیلی مهمه و از لازمه های پیشرفت اقتصاده، ولی اگه برخی شرایط اون رعایت نشه همه میدونیم که ممکنه به هدفش نرسه. در این باره خصوصی سازی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور این اواخر بحث برانگیز شده، طوری که گفته میشه این شرکت به حدود 1/3 قیمت واقعیش فروخته شده گزارش همکارم خدایی رو با هم بشنویم.
سبک شدن از بار تصدیگری و بازگشت به وظیفه حاکمیتی بوده که چند سالی است دولت را در مسیر واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی قرار داده است، اما این مسیر گاهی به هدف مورد نظر ختم نشده است. یکی از جدیدترین نمونه‌هایی که در فضای رسانه‌ای بحث برانگیز شده واگذاری شرکت ایران ایرتور بوده است.
ایران ایرتور بعد از ماهان ایران ایر و ایران ایرتور دان سوم کشور دید.
پژمانفر نماینده مشهد گفته در واگذاری این شرکت مراحل قانونی جمله مزایده رعایت نشده است.
خب این رو متاسفانه اومدن در یک مسیر کاملاً پیشبینی شده که اجازه ندادن کسانی دیگه در این شرکت بکنن،
موضوعی که آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی آن را رد میکند.
ابدا این شرکتی که چندین نوبت برش مزایده برگزار شده با قیمت 34 میلیارد کسی نیومده در مزایده، فکر کنم سوم یا چهارم یک نفر اومده برنده شده. اصلا حرفایی میزنن یه شرکتی که مزایده برگزار میکنی چند نوبت باکت باز میشه، هیچ شرکت کننده نمیاد، قیمت نمیده، کدوم عقل سلیم که هزار میلیارد.
به گفته نماینده مشهد شرکتی که 1000 میلیارد تومان ارزش داشته به 34 میلیارد تومان فروخته شده. این در حالی است که فقط برنده آن 500 میلیارد تومان ارزش داشته. ساختمان‌ها و هواپیماهای شرکت هم که جای خود.
شرکتی که شما اگر سوابق این موضوع رو نگاه بکنید، خود وزیر وقت یعنی اون زمان آقای آخوندی وزیر راه بود، اعلام کردن که خود برند یک شرکت هواپیمایی ایرلان ارزش و اعتبارش بیش از 500 میلیارد تومان ارزش مالی داره. خود این برند زمان واگذاری این مجموعه هم ساختمان در مشهد داشته، هم ساختمان در تهران داشته و هم 5 تا هواپیمای MD داشته و امکانات چندین بیش از 12 تا هواپیمای توپولوف داشته و خیلی اموال و دارایی‌های زیادی داشته. همه اینا رو به 34 میلیارد تومان واگذار کردن.
ارزان فروشی شرکت‌های واگذار شده که محل اشکال برخی منتقدان بوده است، همیشه این پاسخ را از سازمان خصوصی سازی داشته که یک هیئت قانونی قیمت آن را تعیین می‌کند و ارتباطی با این سازمان ندارد.
کارشناسا مگه انجام ندادن؟
بله همش قانونی، اصلا هیچ گونه نه کار خلاف قانون نه کار خلاف مزایده.
اما در این خصوص که شرکت ایران ایرتور آنگونه که برخی نمایندگان مجلس میگویند به 1/3 قیمت واگذار شده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور ابراز بی اطلاعی میکند.
والا من اطلاعات از وضعیت اونو ندارم.
تو این مدت شما یه تحقیق نکردید ببینید آیا واقعا این اتفاق افتاده و شرکت هواپیمایی ایران؟
اگر شرکت های هواپیمایی فعالمون تعهداتی به مردم داده باشن، این تعهدات خدای نکرده دچار خدشه‌ای شده باشه، سازمان هواپیمایی کشوری وارد میشه، ولی اینکه تو حالا نوع خرید و فروش نامه نمیدونم.
موضوع دیگری که آقای پژمانفر مطرح کرده این است که اسنادی دارد مبنی بر این که همین 34 میلیارد تومان را نیز خریدار پرداخت نکرده است.
عدد 34 میلیارد واگذار کردن که طبق گزارشاتی که ما در ارتباط با این موضوع داریم، این عدد رو هم هنوز علارغم اینی که چند سال از این موضوع میگذره با پرداخت نشده، اسنادش موجود هستش.
اما شرکت ایران ایرتور در بیانیه اعلام کرده این مبلغ پرداخت شده است، اما گفته می شود این شرکت با فروش بلیط های چارتری 6 ماهه می توانسته در مدتی کوتاه به مبلغ پرداخت شده خود دست یابد. از سوی دیگر اشکال دیگری که به ماجرای واگذاری وارد شده اهلیت خریدار بوده است، اما خریدار شرکت ایران ایرتور اعلام کرده این شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی نه تنها تعداد 680 نیروی انسانی خود را حفظ نموده، بلکه با اشتغال زایی مضاعف آن را به 1200 نفر افزایش داده و توان عملیاتی خود را به حمل و نقل روزانه بیش از 8000 نفر مسافر توسعه داده است. درباره اهلیت و ملزومات مدیریتی شرکت‌های هواپیمایی با مدیر عامل اسبق شرکت ایرتور قبل از واگذاری گفتگو کردیم.
اقتصاد ایرلان خصوصا به یک موضوع مهمیه، یعنی بعد از موضوع ایمنی که به نظر من محور هست و محور اصلی کار هست، دومی چیزی که میتونه این صنعت رو و یا این شرکت های هوایی رو در واقع به پیش ببره و بتونه موفقشون بداره اینه که این اقتصاد ایرلان خوب برنامه‌ریزی کنن و اجرا کنن.
ارزیابی درباره موفقیت یک واگذاری با یک بیانیه و اظهار نظر چند مسئول و کارشناس امکان پذیر نیست و نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است و البته در این باره اگر مقررات و قوانین هم حفره‌هایی دارد که ممکن است از طریق آنها خصوصی سازی به مسیر واقعیش هدایت نشود، باید اصلاح و ترمیم لازم صورت گیرد.
بله، به پایان پیک نیمروزی پنجشنبه رسیدیم. از ما درود و خبر از شما، نقد و نظر با سامانه پیامکی 3610 همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید. همکارانم و همه دوستان اهالی خبر بسیار زحمت میکشن. امروز 17 مرداد، روز خبرنگار، بر همه این عزیزان مبارک. همه دستاندرکارانی که در تهیه و تولید و پخش خبر همراه همه مردم خوب ایران زمین هستند. روز بخیر و خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
باز کن پنجره را، باز کن پنجره را به سر رود خروشان حیات. من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز. بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را. سلام ای تراوت همیشه، سلام ای تراوت همیشه، دوستدارانت را دریاب. ما آن بیدلانیم که دل خود را در افقهای آبیت میجوییم و قدم زنان راهی آن میشویم. سلام ای تراوت همیشه میشه 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 میشه. یاران همیشگی، دوستداران نمایش‌های رادیویی و رادیو نمایش، درود بر شما. به پرچین نمایش خوش آمدید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
عزیزان، امروز هم همسفرین با شما در پخش عصرگاهی به صورت زنده از قلب تپنده تهران زیبا، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم. سپارم به دامان دریا. اگر شب بشینم، اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا. به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد. اگر چشمه ی واج از غم نخوشگرد، اگر روزگار این صدا را نگیرم، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
بیشتر از هر چیز دلم میخواست میتوانستم تمام روحم را در چشمانم بگذارم و تا ابد، تا هنگام مرگ به تو نگاه کنم. خب عزیزان، باز هم در پخش عصرگاهی این پنجشنبه رادیو نمایش 17 مرداد ماه در کنار شما عزیزان هستیم تا پایان شب، همراه با همکاران کاربلد و عزیزی که یک به یک خدمتون اعلام کنم. صدا بردار عزیز ما جناب آقای محمود رضایی زدی با پشتیبانی جناب آقای شهاب بالاشی. دستیار تهیه و هماهنگی پخش امروزمون جناب آقای مهدی خانزاده. و تهیه کننده سرزنده و پر انرژی امروزمون جناب آقای حسین یونسی. هم بار دیگه این افتخار نصیبم شد تا در کنار شما عزیزان باشم تا پایان شب. اسم من شهریار همزیان است. عزیزان بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید در ساعت 14:58 دقیقه از پخش عصرگاهی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. با ادامه برنامه‌های ما در آغاز بخش عصرگاهی همراه باشید.
تولد.
به
پدر جان میتونم کمکتون کنم؟
داشتم یه نگاهی به این اسباب بازی ها مینداختم.
بله
همه شون قشنگن.
بله اگه بگید برای چه سنی میخواد میتونم راهنماییتون بکنم.
من برای یه دختر قند اصل شیرین که خوشگلترین دختر روی زمینه میخوام یه هدیه بخرم.
حسودیم شد.